بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جمال شهیدی، یک شنبه 9 آذر 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و مرحوم آخوند در جایی که نمیدانیم اماره حجیتش بر مبنای طریقیت هست یا بر مبنای سببیت، فرمودند که اگر در وقت باشه استصحاب عدم اتیان به مسقط اقتضا می کند که ما بعد از کشف خلاف آن تکلیف رو دوباره بیاریم، ولی بعد از وقت چون موضوع قضا فوت هست و این فوت اثبات نمیشه لازم نیست. نسبت به قسمت اول بیان ایشون یه سری اشکالات هست، بعضی اشکالات بیشتر اشکالات شکلی هست و اینها. یکی این که گفتن که عدم اتیان به مأمور و به نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، و در استصحاب باید مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. به خاطر همین کلام مرحوم آخوند رو توجیه کردن که مراد از استصحاب عدم اتیان به مسقط استصحاب اشتغال ذمه است که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. به نظر میرسیم مطلب درست نیست از دو جهت. اولا فعلیت تکلیف بقاءً متوقف است بر عدم امتثال. اگر امتثال تحقق پیدا کند تکلیف از فعلیت می افتد. در استصحاب جزء موضوعش حکم شرعی هم جاری هست دیگه، بنابراین مانعی نداره ما این استصحاب رو بکنیم. به حکم عقل این قید در تکلیف اخذ شده است، همچنان که قدرت به حکم عقل اخذ شده، اون تکلیفی که چون بعد از اینکه تکلیف واقع شد دیگه تحصیل حاصله دیگه، تکلیف نمیتواند فعلی باشد. طبیعتا قدرت هم دیگه انسان نداره، چون از انسان نه به شیء نسبت به شیء موجود انسان قدرت نداره او رو تحصیل کنه و نه به شیء مستحیل الحصول میتونه. اون شیء انسان قدرت بهش داره که ممکن باشه، ولی شیئی که ممکن غیر موجود و الا ممکنی که موجود بشود بعد از وجود نمیشونه ایجاد کرد، ممکنه مستحیل رو هم بهش قدرت تعلق نمیگیره. یعنی هم اینم از شاخه های همون قدرت هست. علی تقدیر در بقاء فعلیت تکلیف عدم امتثال اخذ شده است، استصحاب عدم تحقق امتثال مانعی نداره. این یک اشکال. اما اون بحثی که گفتن استصحاب اشتغال ذمه رو مطرح کردن، به نظر میرسه اصلا استصحاب اشتغال ذمه به درد نمیخوره. چون ببینید استصحاب در جایی هست که اثر برای مستصحب بقاءً باشه، ولی اگر یک شیء حدوثش اثر داشته باشه اون دیگه نیازی نیست ما اثبات بقا کنیم تا با بقا اون حکم رو بار کنیم. در بحث عرض کنم خدمت شما اشتغال ذمه حدود فرض اینه که شخصی که ذمش مشغول میشه بقائن هم شک داشته باشه دیگه، با وجودی که ممکنه بقائن اون اشتغال ذمه از طرف برطرف شده باشه، ولی قاعده اشتغال اقتضا میکند که حدوث یقین به اشتغال ذمه کافی باشه برای اینکه شما رو تحریک کنه که باید حتما اون رو اتیان کنه. لازم نیست ما اثبات کنیم که این اشتغال ذمه بقائن موجود هست، استصحاب میخواد بقاش رو اثبات کنه دیگه. بنابراین اینی که به جای استصحاب عدم مسقط استصحاب بقا اشتغال رو ما جایگزین کردیم هیچ وجهی نداره. این یک اشکال. اشکال دوم اشکال مبنایی هست که مرحوم شیخ انصاری می فهمند استصحاب در جایی هست که اثر بر مشکوک بار شود، بر مستفهم بار شود، دست شما درد نکنه، ولی جایی که شک اثر داشته باشد دیگه اونجا مجرای استصحاب نیست، چون به مجرد شک اون اثر بار میشه دیگه، لازم نیست که اون استصحاب رو ما بار کنیم. مرحوم آخوند این مطلب رو قبول نداره، میفرمایند که در صورتی این اثر بر شک بار میشود که شارع مقدس این شک رو تعبدن ملغا نکرده باشد، ولی میتواند شارع مقدس شک رو تعبدن ملغا کرده باشد، دیگه این اثر بر شک بار نمیشه این اثر. و بنابراین جما استصحاب عدم امتثال رو ایشون جاری میدونه، استصحاب اشتغال بفرمایید، عدم امتثال بفرمایید، هرچی بخواید بفرمایید، ایشون اینها رو جاری میدونه و عرض کنم کلام مرحوم شیخ رو قبول نداره. به نظر میرسه که مشکل ثبوتی برای فرمایش مرحوم آخوند نیست، یعنی مانعی نداره اگر شارع مقدس استصحاب رو اینجا جعل کرده باشه، خب دیگه اثر به شک بار نمیشه دیگه، شک در صورتی اثر دارد که تعبدن شک ملغا نشده باشد. اگر شارع مقدس با استصحاب شک رو ملغا کرده باشه دیگه شک اثر نداره، اون اشکالات نمیدونم تحصیل حاصل و از این حرفایی که آقایون مطرح کردن احیانا اینا نمیاد. ولی اصل قضیه اینه که آیا اثباتن ادله استصحاب در جایی که خود شک اثر داشته باشه میاد؟ به نظر میاد میرسه نمیاد، چون قاعده استصحاب این هست، میگه بابا تو خودتو مشکوک فرض شک فرض نکن، متیقن فرض کن. این در جایی است که بین شاک فرض کردن و متیقن فرض کردن فرق داشته باشه، جایی که شما میگید اگر شاک کم باشه باید احتیاط کنه، یقین به عدم تکلیف هم باشه باید احتیاط کنه، چه فرق داره؟ فرض این است که اگر شک داشته باشه قاعده اشتغال اقتضا میکنه که باید احتیاط کنه، یقین به عدم تکلیف و عدم امتثال هم داشته باشه بازم باید احتیاط کنه. خب یقین به عدم، فرض استصحاب عدم امتثال میخواییم بکنیم، استصحاب میخواییم بکنیم برای اثبات احتیاط، این استصحابی که میخواییم بکنیم میخواییم استصحاب کنیم که من امتثال نکردم پس باید امتثال بکنیم. خب اگر شک داشته باشید در امتثال باید چیکار بکنید؟ باید امتثال باید بکنید دیگه، چه شک داشته باشید باید امتثال کنید، چه یقین به عدم امتثال داشته باشید باید احتیاط کنید. اثر استصحاب با اثر شک یکیه، شک داشته باشید احتیاط لازمه، یقین به عدم امتثال هم داشته باشید باید اون شی رو بیارید. بنابراین ادله استصحاب این مورد رو نمیگه، ادله استصحاب در جایی هست که اثر شک و اثر مشکوک متفاوت باشه، اثری که نتیجه استصحاب برش بار میشه. میگه آقا شما خودتو شاک فرض نکن، متیقن فرض کن، متیقن یعنی یقین به عدم امتثال، خودت رو بگو من یقین به عدم امتثال دارم، نگو شاک که در امتثال هستم. خب شاک که در امتثال باشی چیکار میکنی؟ احتیاط میکنی. فرض اینکه قاعده اشتغال داره دیگه. خب یقینه به عدم امتثال هم باشی چی کار میکنه؟ اونم یعنی احتیاط میکنی، بازم احتیاط میکنی. اینه که ادله اثباتی استثابی مورد رو نمیگه، ولی مشکل ثبوتی نداره که بعضی مشکل ثبوتی نمیدونم تحصیل حاصل و فلان و از این حرف، من ارد انواع تحصیل حاصل از این حرف رو، اینه اشکالات نیست، ولی اشکال اثباتی هست که اینجا مشکل است. علی یه تقدیر این دوتا اشکالی که عرض کردم اشکال شکلیه، چون حالا شما بفرمایید استصحاب عدم امتثال جاری نکنید، قاعده اشتغال رو جاری کنید، خیلی فرق نمیکنه. یعنی همون نتیجه که مرحوم آخوند با استصحاب عدم مسقط میخواد بهش برسه، با قاعده اشتغال هم میشه بهش رسید. اینه که این اشکالات بیشتر در مورد این است که چرا به شما استصحاب تعبیر کردید، بگید قاعده اشتغال، بگید نمیدونم استصحاب، همه این اشکالات یعنی جایگزین دارن. اینا پیشنهاد میکنن که مطلبی که شما دارید بیان میکنید به بیان دیگری بیان کنید. خب اینا دو تا اشکالی که در این مسئله بود. اما اصل این مطلبی که مرحوم آخوند میخوان تعبیر کنن، اینجا ما استصحاب عدم مسقط میخوایم جاری کنیم. اولا این استصحاب چه استصحابیه؟ آیا استصحاب شخصیست یا استصحاب کلیه؟ و در کی ما میخوایم این استصحاب رو جاری کنیم؟ یه نکته ای رو اینجا عرض کنم، حالا قبل از اینکه این بحث رو اشاره کنم، یه مطلب مرحوم آخوند جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو به این میداند که حکم واقعی رو از فعلیت بیاندازد، فعلیت تمام عیار، لااقل از غیر جهت جهل ممکنه فعلی باشه، ولی از جهت جهل و عدم علم باید فعلی نباشه. ایشون جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو به این معنا میدونن. ولی یه ریزکاری هایی هست که اونا رو بماند، من نمیخوام وارد اون ریزکاری ها باشم. بنابراین در جایی که مثلا شارع مقدس به من گفته که نماز جمعه واقعا واجب بوده، ولی شارع مقدس با یک اماره ای با یک اصل عملی گفته نماز جمعه واجب نیست ظاهرا، دیگه اون وجوب نماز جمعه فعلیت تمام عیار نداره. ولی یه تعبیر من ماخون داره، میگه اینی که میگیم فعلیت نداره، نه اینکه هیچ مرحله از مراحل حکم درش نیست، فعلی تعلیقیه به این معنا، یعنی به گونه ای هست که اگر علم بهش تعلق بگیرد فعلیت پیدا می کند. به تعبیر دیگه حالا تعبیر بکنم، اون اینه که ظاهر ادله احکام واقعی این هست که حکم واقعی در ظرف جهل هم ملاکش وجود دارد، ملاکش تامه، ولی به دلیل اینکه اون حکم ظاهری رو شارع جهل کرده، تا وقتی که اون حکم ظاهری وجود دارد این حکم واقعی به فعلیت نمیرسد، به خاطر وجود اون حکم ظاهری که مانع فعلیت یافتن حکم واقعی میشه. و اگر اون حکم ظاهری مرتفع شد و امثال اینها، اون حکم واقعی فعلی میشه. اگر اون حکم واقعی، یا به تعبیر دیگه اگر حکم واقعی واصل شد به نحوی از انهای وصول، اون فعلیت پیدا میکنه. با باید واصل بشه، حکم ظاهری هم نباشه، این هر دو با هم، هم حکم واقعی، یه نحوی از انهای وصول. این نحوی از انهای وصول که میگم ولو به احتمال، ولو به احتمال هم کافی هست برای اون فعلیت. یعنی دو تا مشکل ما برای فعلیت حکم واقعی داریم، یکی این که حکم واقعی که هیچ نحوی از وصول نداره اون نمیتونه فعلی باشه، یه بیان دیگه این هست که به جهت مزاحمت با حکم ظاهری نمیتونه فعلی بشه. بنابراین اگر حکم ظاهری از بین رفت و اون حکم واقعی هم به نحوی از انها اصول پیدا کرد، اون حکم واقعی فعلیت پیدا میکنه. حالا بحثش رو میخوایم بکنیم که حالا بحث اینا رو فعلا در جای خودش باید بحث بشه و ما مبنای مرموخون رو قبول داریم این رو که با وجود فعلیت حکم ظاهری، حکم واقعی نمیتواند فعلی باشد، همچنان که حاج آقا هم مبناشون همین هست که محرکیت که قوام حکم نسبت به حکم واقعی معقول نیست با وجود محرکیت متضاد بین احکام در مرحله محرکیت تضاهم وجود داره و با هم دیگه قابل جمع نیستن. حالا این اجمال قضیهش. خب این نکته رو داشته باشید. مرحوم بنابر این در جایی که یک حکم ظاهری برخلاف حکم واقعی وجود داره، تا وقتی که این حکم ظاهری هست و تا وقتی که اون حکم واقعی به نحوی از انها واصل نشده، اون حکم واقعی فعلی نیست. ولی بعد از این که اون حکم واقعی با کشف خلاف عمدش سر رسید، فرض ما اینجا اینجوریه دیگه، ما یک حکم ظاهری داشتیم کشف خلاف شده دیگه، اون حکم ظاهریه نیست، اینجا حکم واقعی فعلی میشه. فعلی میشه یعنی چی؟ ببینید فعلیت حکم واقعی، یکی این که ما میخواییم بگیم فعلی میشه، یعنی ما بعد از علم کشف میکنیم که از همون اول فعلی بوده، اون که خب معقول نیست که علمی که الان حاصل شده اون حکم رو در ظرف خودش فعلی کنه، نه این معقول نیست. ولی بعد از اینکه علم حاصل شد میتواند آثار فعلیت حکم در زمان بعد از علم بار بشه. ببینید ما یه شیعی که یه حکم واقعی که وجود داشته، بعد از اینکه ما فهمیدیم که اون حکم واقعی در ظرف خودش به نحوی بوده که اگر علم بهش حاصل میشد فعلی میشد، الان اثری داره. اثرش چیه؟ مثلا در جایی که میخواییم غذا، یک کسی مثلا استصحاب کرده بوده متوضی بودن خودش رو، متطهر بودن، وضودار بودن خودش رو، نماز خونده، اونجایی که نماز خونده حکم واقعی به سله برای کسی که به حکم ظاهری شرع نمازش رو ادا کرده با وضو، اون جاری نمیشه. ولی بعد از این که من کشف خلاف شد، فهمیدم بابا من وضو نداشتم، بی خود استصحاب بقای طهارت کرده بودم، اشتباه شده بوده، نه من وضو نداشتم، اینجا کشف میشود که من اون نماز نخوندم. اون نماز نخوندم چه فایده داره؟ معناش اینه که اون نماز فوت شده، باید قضاش کنم. آثار بعد از ارتفاع حکم ظاهری رو بار میکنم، آثار فعلیت حکم رو از حالا به بعد، یعنی از حالایی که حکم اگه فعلی از حالا میشد چه اثری داشت، اون آثار رو بار میکنم. خب این به این شکل هست. خب حالا اینم داشته باشین. نکته دیگه این که در بحث استصحاب مرحوم آخوند یه بیانی دارن، میگن استصحاب، خب ما یک زمان یقین داریم، یعنی یه زمان متیقن داریم، یک زمان مشکوک داریم. آیا اون مستفهم ما در زمان یقین باید اثر داشته باشه یا در زمان شک؟ مرحوم آخوند میگه لازم نیست در زمان یقین اثر داشته باشه، همین که در زمان شک اثر داشته باشه کافیه. مثلا یه بنده خدایی هست، عدالتش در زمان یقین هیچ اثری نداره، چون هیچ شهادتی نداره که این عدالت اثر داشته باشه، ولی در زمانی که شک داریم که این عادل هست یا عادل نیست یک شهادتی داره. ولو در زمان یقین موضوع حجیت قول عادل مطرح نبوده، اثری نداشته عادل بودنش، ولی همین که در زمان شک شهادت داده و اثر داره همون کافی هست. بنابراین اثر لازم نیست، اثر لازم نیست در زمان مربوط به زمان یقین باشه، همین که اثر برای بعد باشه کفایت میکنه. خب مرحوم آخوند اینجا اینجوری میفرمایند، میفرمایند که منی که یک اماره‌ای مثلا بر عدم وجوب نماز جمعه برای و وجوب نماز ظهر بر من قائم شد، خب من نماز جمعه رو نخوندم، نماز ظهر رو خوندم، بعد در وقت کشف خلاف شد، من احتمال میدم که این نماز ظهری که خوندم این بدل نماز جمعه به حساب بیاد، به دلیل اینکه اون اماره‌ای که اون بوده اون اماره رو شارع از جهت سببیت حجت کرده باشه. اماره اگر از باب سببیت حجت باشه، معدای اماره بدل از واقع میشه. خب من اینجا شک دارم که از باب موضوعیت هست که بدل از واقع باشه، یا از باب طریقیت باشه که هیچ گونه بدلیت نسبت به واقع نداشته باشه. الانی که یقین پیدا میکنم که حکم واقعی چیه، یقین من الانه ولی زمان متیقن سابقه، الان یقین میکنم که از اول وقت من اصلا تکلیفم نماز جمعه بوده، نماز ظهر تکلیف نداشتم، الان که یقین میکنم من مکلف به نماز جمعه بودم، مکلف بودن اول وقت اثری نداره، ولی خب من استصحاب میکنم، میگم اون تکلیفی که اول وقت بوده است نمیدانم، چون اون تکلیف اول وقت الان هم اگه باقی باشه، اگر اون تکلیف به اصطلاح امتثال نکرده باشم، خب باید انجام بدم دیگه. اون تکلیفی که اول وقت من داشتم اگر متعلقش رو به خودی خود و به بدله نیاورده باشم، خب باید الان انجام بدم. بنابراین من استصحاب عدم مسقط میکنم به دلیل اینکه الانی که میخوام استصحاب کنم عدم مسقط اثر داره، الان اثر داره. اینکه قبلا تکلیفی من داشتم تکلیف اثر نداشت، چون زمان حکم ظاهری به نماز ظهر بوده، حکم ظاهری به وجوب نماز ظهر تو اون زمان اثر نداشته باشه، لازم نیست در زمان یقین اثری بار بشه. اثر شما اینجا نگید که در زمان یقین اون حکم واقعی فعلی نبوده، اون فعلی نباشه. لازم نیست در زمان یقین، یعنی در زمان یقین که میخوام بگم یعنی در زمان سابق، در زمان سابق لازم نیست اثر بار باشه. همین که در زمان بعد اثر داره همین مقدار کافیه. اصلا ما میخواییم اثر زمان بعد رو بار کنیم، مستصحب ما باید در زمان لاحق، در زمان شک اثر داشته باشه و اون اثر رو ما میخواییم بار کنیم و اینجا همین اثر بار میشه. این نکته توجه بفرمایید. بنابراین بحث در این هست که من زمانی که علم به خلاف پیدا کردم، این زمان علم به خلاف، اون تکلیف واقعیه اگر امتثال نشده باشه اثر داره. اون تکلیف واقعیه اگر امتثال نداشته باشه الان اثر داره، یعنی زمان علم. اون وقت دیگه این تکلیف فعلی هم هست، علمش تعلق گرفته، علمش تعلق گرفته، امتثالم اون رو ما نکردم به حکم استصحاب. چون استصحاب میگه که من اون تکلیف واقعی که به نحو غیر فعلی قبلا بوده، اون تکلیف واقعی غیر فعلی رو که الان فعلیت به این معنا پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه، نه اینکه آثار وجوبش در زمان سابق رو ما میخوایم بار کنیم. آثاری که وجوب در زمان سابق در الان داره، آثار فعلی وجوب در زمان سابق رو، اون اگر در زمان سابق واجب باشه الان هم امتثال نکرده باشم، اون واجب رو امتثال نکرده باشم، لا به نفسه ولا به بدله، خب استصحاب میکنم. بنابراین اینجا استصحاب خود اون حکم واقعی است. مرحوم مشکینی اینجا این استصحاب رو در کلام مرحوم آخوند برده، نمیدونم استصحاب کلی قسم ثانی و امثال اینها تو اون وادیا. حکم ظاهری رو میگه این استصحاب مردد بین این که معدای اماره رو میخواییم ما استصحاب کنیم یا اون حکم واقعی رو ما میخواییم استصحاب کنیم. ببینید ما معد الانه که میخوام اگر میخوایید استصحاب به این نحو گفته یا به اصطلاح مردد بین این که یک حکم ظاهری بوده که اون حکم ظاهری که انه زمانش عمدش فرا رسیده، یا حکم واقعی بوده که اون حکم واقعی تا الهان هم واقعی است، یعنی بنابر سببیت اون حکم ظاهریه تکلیف من بوده، بنابر طریقیت اون حکم واقعیه به اصطلاح حکم واقعی، من تکلیف من نسبت به اون حکم واقعی بوده، بنابراین من الان نمیدانم که مکلف به اون حکم ظاهری بودم یا حکم واقعی بودم، که نه یک تکلیف اینجا وجود داره که من نمیدانم اون تکلیف، یه تکلیف واقعی اینجا بود وجود داشته داره که اون تکلیف واقعی، اون تکلیف واقعی مردد است بین، حال تو این مثالی که میخوام بگم اگر اماره بنابر سببیت حجت باشه اون حکم واقعی فعلی نبوده، این معدای اماره که نماز ظهر هست او فعلی بوده، من مکلف به نماز ظهر بودم و اون نماز ظهر هم انجام دادم، ولی اگر اماره بنابر طریقیت حجت باشه من مکلف به حکم واقعی بودم و اون حکم واقعی تا الان هم باقی هست. اینجوری ایشون بحث رو مطرح کردن که ولی به نظر میرسه اصلا نیازی نیست که ما بحث رو به این شکل تر کنیم که استصحاب کلی قسم ثانی و امثال اینها. نه، اون چیزی که مطرح هست برای چی ما پای حکم ظاهری رو این وسط بکشیم؟ اینجا یک حکم واقعی وجود داشته، این حکم واقعی من نمیخوام اثر حکم واقعی رو بگم از اول اثر داشته، من حکم واقعی رو که عرض کردم استصحاب، این علتی که مرحوم آقای مشکینی استصحاب رو برده رو کلیه قسم ثانی، این هست که میخواد بگه که حکم واقعی در وقتی که حکم ظاهری وجود داشته است اون موقع اثر نداشته، بنابر سببیت اون اثر مال این حکم ظاهری بوده، چون این کنن ملاک داره و اون حکم واقعی هم که فعلی نیست، بنابراین اثری بر اون نیست، بنابراین که طریقیت باشه که آن حکم واقعی ملاک داره. پاسخ مطلب این هست که اگه شما مرادتون این هست که قبل از این که کشف خلاف بشه اون حکم واقعی فعلی بوده، بنابر طریقیت هم فعلی نبوده، که فعلی که نبوده، اگر الان رو بعد از کشف خلاف میخواید استصحاب کنید، برای بعد از کشف خلاف که شما میخواهید استصحاب کنید، استصحاب نسبت به حالت زمان سابق که نمیخواهید احکام حالت سابق رو بار کنید، احکام حالت فعلی رو میخواهید بار کنید، حالا چه طریقی باشه چه عرض کنم موضوعی باشه، اون حکم واقعی رو میتونید استصحاب کنید. استصحاب البته یه نکته‌ای وجود داره، چرا ما شک میکنیم؟ چون شک ما این حرف که آیا اون حکم واقعی رو امتثال کردیم یا امتثال نکردیم، یعنی مسقطی برای اون حکم واقعی آمده یا نیامده، چون اگر حکم ظاهری سببیت بنابر سببیت جعل شده باشد، با اتیان معدای حکم ظاهری حکم واقعی مسقطی برایش آمده است، بنابراین این استصحابی که مرحوم آخون اینجا مطرح میخوان بکنن استصحاب خود حکم واقعیه و از قسم استصحاب شخصی هم هست، نه اصلا استصحاب کلی. البته اینجا یه نکته مرحوم آخون تذکر میدند، اون اینه که ببینید حکم واقعی در زمانی که حکم ظاهری بوده است فرض این است که فعلی نبوده است، خب و فقط حکم ظاهری فعلی بوده، خب من اگر حکم ظاهری بنابر سببیت معتبر باشه، چون من بدل حکم واقعی رو آوردم، حکم واقعی هیچ وقت فعلی نمیشه، حکم واقعی هیچ وقت فعلی نمیشه، چون زمانی که کشف خلاف نشده است که فرض اینه که حکم واقعی معنا نداره که فعلی بشه، چون مبنای مرحوم آخوند اینه که با وجود حکم ظاهری حکم واقعی فعلی نیست، الان هم که کشف خلاف شده الان هم نمیتونه فعلی بشه. چرا نمیتونه فعلی بشه؟ چون فرض اینه که بدل اون حکم واقعی رو آورده، چون بدلش رو آورده بنابراین که سببیت قائل بشیم، بنابر سببیت بدلش رو آورده، پس بنابراین شک در این که حکم ظاهری بنابر سببیت، احتمال این که حکم ظاهری بر مبنای طریق سببیت اعتبار پیدا کرده باشد، منشأ می شود که ما یقین نکنیم که اون حکم واقعی فعلی شده، پس استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی رو میکنیم، استصحاب میکنیم، ما میگیم در زمانی که کشف خلاف نشده بود حکم واقعی فعلی نبود، الان نمیدانیم حکم واقعی فعلی هست یا فعلی نیست، استصحاب میکنیم عدم فعلیت حکم واقعی. اینو مرحوم آخوند اشکال، این که میگه استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی، این استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی بنابر به این جهت این استصحاب رو مطرح کرده که به احتمال فعل سببی بودن حکم ظاهری اون حکم واقعی هیچ زمان فعلی نشده باشه، بعد از کشف خلاف هم فعلی نشده.
بدلیت مشکوک نمیشه.
حالا فهم کنید. خب مرحوم آخوند اینجوری میفرماید، پس بنابراین شما، مرحوم آخوند میگه شما اگر الان یقین کنید که سابقا یک حکمی وجود داشته ولی حکم فعلی نباشه، حکمی که در سابق وجود داشته باشه ولو فعلی نباشه، اگر امتثالش نکرده باشید ولی الان امتثالش کنید. به این معنا، چون فرض این هست که یک حکم واقعی از جهت ملاک تام الملاک بوده، یک ولو فعلی نبوده، ولی اون حکم واقعی که از جهت ملاک تام است، الان که من یقین میکنم نسبت به اون حکم واقعی سابق شک دارم که اون حکم واقعی تام الملاک رو امتثال کردم یا امتثال نکردم، او رو باید من امتثال کنم. حالا یا بفهمید قاعده اشتغال، یا بفهمید به استصحاب عدم مسقط، عرض کردم اونش خیلی مهم نیست که حالا اینو قاعده اشتغال، در قاعده اشتغال و در استصحاب عدم مسقط لازم نیست اون موضوعی رو که شما استصحاب میکنید حکمی باشد که در زمان سابق فعلی باشد. حکمی که الان هم فعلی هست کافیه، یعنی حکمی که اگر الان باشد فعلی میشود. بنابراین ما درسته شما اینجا اگر بتوانید با استصحاب عدم فعلیت تکلیف در بعد از کشف خلاف اثبات کنید که شما بدل اون حکم واقعی رو آوردید، یعنی بتونید اثبات کنید، خب مشکلی نیست. ما میگیم که اون حکم واقعیه به وسیله بدلش اسقاط شده، ولی خب این مثبته، چون مثبته استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی اثر نداره. من نمیخوام الان فعلیت اثبات کنم شما بگید الان فعلیت نداره، میگم سابق سابق ملاک داشته، نه اونم فعلی هم نمیخوام بگم، یک حکم تام الملاکی بوده است که اون حکم تام الملاک نمیدونم امتثال شده یا امتثال نشده، استصحاب عدم امتثال حکم تام الملاک همین جاری هست. این محصل فرمایش مرحوم آخونده در این بحث. بنابراین ایشون دوتا استصحاب اینجا مطرح کرده، دوتا استصحاب، هر دوی استصحاب هم شخصیه، یکی استصحاب عرض کنم عدم امتثال اون حکم واقعی، این استصحاب شخصیه، یه حکم واقعی داشتیم نمیدانیم اون حکم واقعی رو من امتثال کردم یا نکردم، این ایشون میگه این استصحاب جاریه. هر دوی این استصحاب ها هم بعد از کشف خلاف، استصحاب دومم استصحاب عدم فعلیت حکم واقعیه، هر دوی این استصحاب ها هم بعد از کشف خلاف من میخوام جاری کنم، ولی مرحوم آخوند میگه استصحاب دوم به درد نمیخوره، استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی بعد از کشف خلاف اگر میتوانست اثبات کند که این حجیت اماره بنابر وجه سببیت است و عملی رو که من اتیان کردم بدل واقع هست، خوب بود، ولی چون اینو نمیتواند اثبات کند نتیجه بحث این میشه که من بعد از کشف خلاف کشف میکنم که یک حکم واقعی اینجا بوده، نمیدانم اون حکم واقعی رو امتثال کردم یا نکردم. استصحاب میگه تو اونو امتثال نکردی، اونو ساقط نکردی. وقتی یک حکم واقعی وجود داره که شما اون رو ساقط نکردید، اسقاط نکردید، باید اون رو اتیان کنید. این محصل فرمایش مرحوم آخوند در اینجا هست. حالا یه ریزکاری هایی تو این بحث هست انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
تو اگه بعد از ظرف عمل کشف خلاف باشه،
اگه هیچ آثاری نداشته باشه، بله،
بعد از ظرف چطور اثبات قضا میشه؟
چی؟
اثبات قضا اون بشه طوری میشه
نسبت قضا اثر داره
برده. در ظرف امتصال خودش فعلی نبوده،
لازم نیست فعلی باشه. قضا متوقف بر این نیست که تکلیف در اون ظرف، من مثلا فرض کنید غافل بودم از یک تکلیفی، بعد موقع چیز متوجه میشم که اون موقع مکلف بودم. مثلا خانومی خیال میکرده حائض بوده، ولی به خاطر اصل شرعی خودش رو حائض فرض کرده، بعد از وقت شرعی فرد ثابت میشه اون موقع حائض نبوده، اون خونه که دیده خونه حیض نبوده، خونه ولی به خاطر فرض کنید اماره قاعده امکان کلو دمن یمکنن یکون حیضن فاو حیضن، این قاعده امکان جاری کرده، خودشو حائض فرض کرده، نماز نخونده، بعد از وقت کشف میشه که از اول تکلیف لازم نیست اون موقع تکلیفه. نه فکر کلن همینه، در اون چیزی که موضوع قضا هست حکم فعلیه، به حکم فعلی نیست، یعنی حکمی که اگر علم بهش تعلق بگیره فعلی میشه، اون موضوع قضا هست. موضوع. حالا این نکاتی داره آقای شهیدی اینجا بحث داریم و فردا.